بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على الخلف الصالح والولي الناصح صاحب الراية العظمى والولاية الكبرى حجة ابن الحسن المهدي. عن الحكيم تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. آیه 151 از سوره بقره تلاوت شد. دو عامل در تربیت انسان مؤثره، یه عامل از درون، عاملی از بیرون. عامل درونی را میتونیم اسمش رو وراثت بگذاریم که از طریق ژن‌ها و کروموزوم‌ها خصوصیات والدین را و نسل‌های گذشته را به آیندگان منتقل می‌کند. عامل بیرونی هم سلسله عللی هستند که قبل و حین و بعد تولد در تکون شخصیت انسان مؤثرند. مهمترین این دوتا عامل وراثت و ژنتیک. جنین از ترکیب یه اسپرم و تخمک وجود میاد. این دوتا سلول بعد از ترکیب تمام اون چی که پدر و مادر از خصوصیت ها و ویژگی های خلقی و خلقی دارند و حتی گذشتگان اونها، پدر و مادرها و اجداد اونها، به نسل بعدی، به این جنین منتقل میکنند. ممکنه از یک پدر و مادر سفید پوست بچه سیاه پوست متولد بشه. سیاهی این بچه پدر و مادر که نرفته، ممکنه در بین اجداد گذشته است. تا 10 نسل 20 نسل گذشته یه سیاه پوست وجود داشته که این ژن سیاهی در وجود این نسل ها همینجوری نهفته باقی مونده، بیدار نشده و در نسل بعدیشون در این بچه بیدار شده باشه. این در واقع تغییر خلق بر آیندگان. وقتی که خلق بتونه این تأثیر را داشته باشه و آیندگان رو اینجور دچار تحول کنه، خلق گذشتگان بیش از خلق میتونه تأثیر کنه. خلق در واقع سخت افزار بدنه، خلق نرم افزارشه. وقتی که سخت افزار قیافه انسان، شکل و شمایلش، چش و ابروش به گذشتگون بتونه ببره، از گذشتگون ارث برده باشد، بیماری های جسمیش، ناراحتی های جسمیش، خدای مریضار شفا بده، بتونه از گذشتگون تأثیر پذیر باشد، خب بده. خلق انسان، رفتار انسان، حرکات انسان، زمینهای رفتار در وجود انسان، حرکاتی که بروز میده از اون خلقیات درونی، اینا به طریق اولا گذشته ما میتونن درشون تأثیر ایجاد کنند. آیه 8 رعد و ملاحظه بفرمایید. اعوذ بالله، الله یعلم ما تحمل کل انثا. در تفسیر آیه اینجور میگیم که خدا میدوند که یک زن چه در رحمش دارد. اینجور میگیم که خدا میداند این جنین در شکم مادر در کلیه آنات عمرش در آینده چه خواهد کرد. بعضی این آیه را بد معنا میکنن که یعنی خدا میدونه پسر یا دختر، این که سونوگرافی هم تشخیص میده، اینی که زنان سن و سالدار میتونن تشخیص بدن، منظور این نیست. منظور این است که خدا کوچکترین حرکات و سکنات این فرزند را میدونه. میدونه در 50 سالگی عمرش در ماه فلان، روز فلان، ساعت فلان، ثانیه فلان، همچی حرکتی از این بچه صادر میشه. این رو خدا میدوند. ولذا اهمیت این بخش بسیار بسیار جدیه. گاهی گناهی که من انجام میدم بر اثر لغزش گذشتگان بوده. ولذا من روز قیامت گناهکار محسوب نمیشم. در مقابل گاهی ثوابی هم که انجام میدم بر اثر ثواب گذشتگان ممکنه باشه. به همین خاطر برای ثوابی که من انجام میدم یک بهره کامل به من داده نمیشه. و این باعث میشه انسان در بین خوف و رجا باقی بمونه. نه اگر گناهی انجام بده اینقدر ترسون بشه که بگه بله این گناه که ما رو جهنمی میکنه، چه قامت ما برای غرق است، در کم و زیاد اون چه فرق است، بذار گناه کنیم. نه اگر ثوابی انجام بده اینقدر به خودش مغرور میشه، غرور برش میداره، یک امید کاذب برش ایجاد بشه، انشاءالله به حق باشه، یک امیدی درش ایجاد بشه که به هر حال ما که اهل نجات هستیم، ما که خطایی نداریم. اینکه در بعضی از آیات و روایات خبر از گناه آیندگان داده میشه به همین منظوره. در سوره فتح حضرت رب جلیل به پیامبر خودش اینجور میفرماید لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، خداوند گناه گذشته و آینده را از تو میبخشه. یا در دعای سماعت میخونیم وغفر لی من ذنوبی ما تقدم منها و ما تأخر، خدایا گناهان گذشته و گناهان آینده را بر ما ببخش. خب گذشته معلومه، افعالی حرکات و سکناتی که مطابق عقل و مطابق شریعت نبوده من تا حالا انجام دادم گناه گذشتمه، گناه آیندم چیه؟ گناهان آینده همون گناهانی که من امروز مولدشون هستم و در آینده اولاد ضراری نتیجه ها تا روز قیامت تأثیر گذاره. روز قیامت خداوند به من میگه چون نماز نخوندیم، خدا خب نمازم سر وقت خوندم، نسل دهم تو نماز نخوند، خدای نسل دهم من به من چی؟ هر کس خطا و لغزش و گناهش و دوش خودشه، هر کس لغزش هایی که خودش داشته باید پاسخش رو بده. به میگن فلان خطا تو فلان معصیت تو اینجور ریشه دوانی که در آیندگان تأثیر بگذاره. ثوابان باز به همین صورت، ولذا نه انسان از اعمال ثواب خودش دچار غرور میشه که ایمنی از مکر خدا ایجاد کنه درش، ایمنی از مکر خدا گناه کبیره است، نه از گناهانی که مرتکب شده خائف بشه که خوف یأس ایجاد میکنه و یأس هم از گناهان کبیره محسوب میشه. ولذا این حالت بین خوف و رجا دائما در وجود انسان باقی میمونه. عامل دوم عوامل بیرونیه، سلسله عوامل بیرونیه که در واقع انبیا اومدن این عوامل بیرونی را تقویت کنند، خوبی هاش و بدی هاش و انسان را ازش فاصله بدن که بلکه بتونه این عوامل بیرونی بتونه برای آیندگان تأثیرگذار باشه و در وراثت انسان در نسل‌های آتی هم اثر مثبت ایجاد کنه. پیامبر خدا در وصف علت مبعوث شدنش اینجور میفرماد با واژه انما که برای حسره، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم مکرمه های اخلاقی رو در جامعه تکمیل کنم. از این دست عوامل حالا به چند نمونه به اندازه وقت اشاره میشه. اولینشون گزینش همسره. من به همین اندازه اشاره کنم به نکته فرمایش از حضرت امیر علیه السلام که وقتی که میخواست همسر انتخاب کنه به برادرش عقیل اینجور فرمود انظر لی امرأه قد ولدت هل فحولت من العرب لأتزوجها لأتزوجها فتلد لی غلاما فارسا، یه همسری پیدا کن از شیر زنان عرب که جوان رزمنده و برومندی برای من به دنیا بیاره. فتل دلی غلامن فارسا که فاطمه کلابیه رو پیدا کرد و مادر اول فضل عباس شد. پس گزینش همسر اینقدر در اولاد مؤثره. اون شاهکاری که حضرت اول فضل عباس در کربلا انجام داد خب از یاد نرفتنی است، در حالی که در مبارزه و جهاد رو در روی شرکت نکرد، اما همین که به آب رسید و قطره ای از آب را نخواست به لبان خشکیدش برسونه به خاطر اینکه برادرشش نست، کاری کرد کارستان در بین همه شهدای کربلا بعد از وجود مقدس حضرت امام حسین علیه السلام. دومینشون ایام بارداری که خیلی مؤثره. این داستان قشنگیه که مرحوم محمد باقر مجلسی در سن طفولیتش که باباش اومده مسجد، تو حیات مسجد مشک سقا را پاره میکنه. سقا وقتی که باباش شکایت میکنه، باباش هم الان راضیش میکنه، میاد خونه میگه چیش بوده است که پسر من با این همه دقت در تربیت اولاد همچه کاری کرده باشه. آخرش پی میبرن که این مادر مرحوم مجلسی از انار همسایه یک سوزن زده، چیزی ازش میکیده. اینقدر تأثیر گذاره در ایام بارداری در اولاد. و لذا سفارش شده است که کارهای نیک انجام بگیره، و لذا سفارش شده است که انسان از غیبت و تهمت و دروغ و این چیزها فاصله بگیره. در ملز غیبت و دروغ و تهمت نشینه که این تأثیر منفی بچه ها از محیط نگیرند. مورد بعدی شیره. شیر تأثیر میگذاره. خب ببینید، باید فرق بگذارید بین کسی که نجاست پاکی رو رعایت نمیکنه به معنی که بچهش گریه میکنه، سینوش تو بچه دهان بچهش میگذارد، یا اون کسی که قبل از این که حتی بچهش گریه کنه پا شده تو زمستون سر، تو تابستون گر پا بشه، وضو بگیرد، تیمم بگیرد اگر وضو برش محقق نشده باشد، و با بدن طاهر و پاکی سینوش تو بدن دهان بچهش بگذارد و روز و نیازی با خدا داشته باشد، دعا کنه این شیر بیشترین تأثیر رو در اولادش داشته باشه. خب این دوتا با هم فرق میکنن. این نرم افزار آب رو سیدی آب و ملاحظه بفرمایید. او اینجوری کشف کرده است که اگر حرف خوب در کنار یک لیوان آب داده بشه، سیگنال های آب منظم میشند و تأثیر مثبت ایجاد میکنند. اون آب خوردنش تأثیر مثبت خودش رو ایجاد میکنه. در حالات حجاج ابن یوسف ثقفی که گفته شده است 120 هزار نفر را به خاک خون کشیده است، اسیر و زندانی کرده است ایشون، میگن بهترین حالات حالتی بود که غذا بخورد، یکی را گردن بزنند، او در خون خودش غلط بخورد و این غذا میل کنه. گفته شده وقتی که متولد شد هیچ سینه ای را نمیمیکید تا مجبور شدن خون دهانش بریزن که زنده بمونه. به همین خاطره که حضرت رسالت می فرماند لیس للسبی لبن خیر من لبن امه، هیچ چیزی برای فرزند از شیر مادر گواراتر بهتر نیست. از جون خودشه، تأثیر مثبت خودشو میگذارد روی اولاد. به همین خاطر گفته شده از کسب الحرام یبین فی الذریه، مال حرام در ضراری انسان در آیندگان انسان هم تأثیر میگذارد. مورد بعدی محیط خانواده است. محیط خانواده ای که پر از نزاع و کشمکش و درگیری باشد، بگو مگو باشد، خب معلومه بچه‌ای که ازش متولد میشه با خدای بار میاد. پدر و مادر بایستی دعواشون بذارن تو خلوت‌های خودشون. ما نمیگیم دعوا نکنن، نه، امکان نداره. دو نفر خداوند یک فهم واحد بهشون داده باشه امکان نداره. تفاهم اصلا در دنیا خلق نشده. شما غذای میل میکنید، دیگری غذای همون غذا رو میل میکنه، شما میفرمایید خوشمزه، دیگری میگه بدمزه. این حتی مزه های ما، احساس های ما هماهنگی ندارن، چه برسد به روحیات. خب این سی خورده انسان گذشت کنه، فهم ها رو به هم نزدیک کنه. به همین خاطر در محیط خانواده که ارتباط زیادتره، استکاک بیشتره. اما این استکاک ها به بچه ها منتقل نشه، اون عقده ای بار میان، آزار میبینند. محیط خانواده محیط امنی باشد، محیط صفا و صمیمیت باشد، پدر و مادر عاشق و معشوق هم باشند، بچه هم بچه های گل تربیت میشند. مدرسه بازم خیلی تأثیر داره. حال باید طب خانواده بایستی با امید اجتماع و مدرسه بایستی نمونند، بیشتر کاراشون رو محیط خرد انجام بدن. اجتماع خیلی مؤثره. جلیس الخیر نعمه و جلیس الشر نقمه. در حالات علما اومده است که ازشون پرسیدن چه شده است، مثلا از مادرشون پرسیدن چه شده است بچه هاتون اینجوری باشه، یکی از اشخاص مثل مادر شیخ انصاری میگه من نمیذاشتم بچه‌م با هر کسی بازی کنه، بچه‌های خوبو پیدا میکردم، از پدر و مادر اجازه میگرفتم، اونم لذت میبردم، میآوردمشون خونه با بچه‌هام بازی کنم. خب بچه‌ای که راهی کوچه و خیابون از سن طفولیتش باشه، هنوز اون حالتی نیست که بتونه در مقابل بدی‌ها منفعل بشه، عکس العمل نشون بده، خب تاثیر بسیار منفی از محیط اجتماعی میگیره. رسانه‌ها هم تاثیرگذارن. رسانه‌های ارتباط جمعی اینو بیشترین تأثیر رو میگذارن. رادیو تلویزیون بیشترین تأثیر رو میگذاره. رادیو تلویزیون اگر کارش به حزلیات بگذاره، خب معلومه یک نسل و نسل آینده چه تربیتی بر جامعه خلق میکند. شغل انسان خیلی مؤثره. بعضی از شغلا خودشون با اخلاق همراهند. نمیخوایم بگیم تن بزنیم، ولی به هر حال شغل معلمی اقتضاش اینه که به هر حال گاهی چیزی میگه در خودش هم تأثیری بگذاره. حالا نمیخوام بگیم همه سالم و پاک دامن، اما بعضی از شغل ها هستن که خودشون زائیده گناه و معصیتن، ولی کسانی که اون شغل رو دارن بایستی دقت بیشتر مضاعفی داشته باشن. عبادت انسان، رکوع سجود انسان تأثیر گذاره. خب وقتی که پدر و مادر خودشون اهل عبادت و راضی نیاز نیستن، وقتی که مال حلال و حرام خیلی براشون اهمیتی نداره، خب بچه میخواد چجور پرورش پیدا کنه. تمام این ظرفیت ها تأثیر گذاره و رضا خداوند به صراحت بیان میکنه: لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم. تزکیه تعلیم در آیه 151 بقره، در آیه 2 جمعه، در آیه 164 آل عمران اول تزکیه مطرح شده بعد تعلیم. تنها در یک آیه 129 بقره تعلیم مقدم شده، اونم به خاطر شرایط طبیعیش که بایستی اول انسان یه چیزی بدونه بعد مزکا بشه. ولی البته بین دانستن و بین مزکا تزکیه شدن، پیراسته شدن کدوم اهمیت داره؟ طبیعیه تزکیه اهمیتش بیشتره. خدا اولاد صالح به همه مرحمت کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.